أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تبریک عرض میکنم اعیاد مبارک شعبانیه رو، مخصوصا میلاد حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه رو و همینطور میلاد حضرت علی اکبر سلام الله علیه و روز جوان رو. عرض کردم که نیروهایی که در تحولات سیاسی اجتماعی ایران ایفای نقش می کنند و ایفای نقش می کردند 4 نیرو هستند: نیروی دین، نیروی دولت، نیروی روشنفکری و نیروی بیگانه. در جلسه گذشته راجع به نیروی بیگانه و به طور خاص امریکا مختصری بحث شد. در جلسه امروز درباره نیروی دولت صحبت می‌کنیم. دولت در بحث ما به معنای قوه مجریه نیست، بلکه دولت به معنای سامانه اداره جامعه، یعنی اهم از قوه مجریه است، شامل همه قوا و همه دستگاه‌هایی میشه که در اداره جامعه نقش دارن. در زمینه دولت ما به 2 سوال جواب میدیم. سوال اول این هست که در ایران تا کنون چه الگوهایی دولت داشته، و سوال دوم این هست که ماهیت دولت در ایران چیست؟ سوال اول که مربوط میشه به مدل‌ها و الگوهای دولت در ایران، بعد از انقلاب اسلامی میدونیم الگوی دولت الگوی جمهوری اسلامی هست که زیر مجموعه مردم سالاری دینی قرار میگیره. اما قبل از انقلاب اسلامی چه الگویی بوده و چه مدل‌هایی ما داشتیم در بحث دولت؟ یعنی ما از چه مدل‌ها یا مدلی رسیدیم به جمهوری اسلامی؟ با توجه به اینکه دولت نقش بسیار مهمی داره در زندگی ما، در تحولات ایران، در مسائل ایران، شما ببینید مهمترین قراردادها رو خب دولت‌ها امضا می‌کنند، که مهمترین تصمیمات رو دولت‌ها می‌گیرند. دولت‌ها هستند که سمت و سوی جوامع رو مشخص می‌کنند. ما در قبل از انقلاب در طول تاریخ ایران به طور کلی میتونیم از 3 مدل یاد بکنیم. مدل اول سلطنتی متکی به خود هست. مدل دوم سلطنتی مشروطه هست، که این سلطنتی مشروطه خودش نهایت منجر شده به مدل سوم، که مدل سلطنتی دیکتاتوری متکی به بیگانه هست. یکی مختصر اینها رو براتون میگم. اینکه سلطنتی بوده، پادشاهی بوده، که خب معلومه، یعنی اون حکومت 2500 ساله که میگن در تمام ایام جنسش جنس پادشاهی بود. پادشاهی ها اینجور بوده که معمولا اون پادشاه اول با زور به قدرت می رسیده، پادشاهان بعدی با وراثت به قدرت می رسیدن، تا باز یک گروه دیگری از طریق زور اقدام می کرده و اون دولت رو ساقط می کرده. تقریبا هم در خیلی از موارد حالت قبیله‌ای هم داشتن اینها، یک قبیله‌ای می اومده قدرت رو به دست می گرفت. مثلا قاجارها یک قبیله هستن، صفوی ها البته مجموعه قبائل بودن، قبائل مختلف با هم همکاری داشتن، اما مثلا افشاریه یک قبیله بودن، زندیه یک قبیله بودن، قبلتر مثلا طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، اینا همه حالت قبیله داشتن. ولی اینها پادشاهی های به هر حال استبدادی متکی به خود بودن، یعنی متکی به نیروهای داخلی بودن، متکی به قبیله خودشون بودن، متکی به نیروهای بومی و ایرانی بودن. از اواسط قاجاریه یه اتفاقی افتاد متاسفانه که سلطنت در ایران یه خورده رفت اتکای به بیگانه پیدا کرد، یعنی دخالت بیگانگان از اواسط قاجاریه شروع میشه، از جنگهای ایران و روس. برای نخستین بار در جنگهای ایران و روسیه بود که پادشاهی در ایران یه مقدار زمینه اتکا به بیگانه پیدا کرد. اول هم شاید خیلی به چشم نمی آمد ها، دو تا جنگ ایران و روسیه داشتن، یکیش منجر شده به گلستان، معاهده گلستان، یکی منجر شده به معاهده ترکمانچای. در این دو تا معاهده ولیعهد ایران که طرف مذاکره بوده، یعنی عباس میرزا پسر فتح علی شاه، دومین شاه قاجار، یک ماده واحده ای رو وارد این دوتا معاهده میکنه که روسها تعهد بدهند که از ولایت عهدی عباس میرزا حمایت خواهند کرد، چون عباس میرزا فرمانده جنگ بود. عباس میرزا نگران بود که نکنه اینها بخوان از شاهزاده های دیگه دفاع بکنند، حمایت بکنند. یا همچین چیزی رو وارد این دوتا معاهده کرد. اول هم به نظرشون می رسید که یه امتیازی دست آوردن. روس‌ها هم پذیرفتن، گفتن باش، ما بعد از پدرتون شما رو شاه می دانیم، از پادشاهی شما دفاع می کنیم. خب چه اتفاقی افتاد؟ عباس میرزا زودتر از پدر مرد. خیلی عجیبه، عباس میرزا مریض شد مرد. خب حالا پدر یعنی فتح علی شاه میخواد که یه ولیعهد دیگری انتخاب کنه از فرزندان خودش. خیلی این از عجایب تاریخه. روس‌ها وارد میدان شدن، گفتن نمیتونید شما همچین کاری بکنید، ما دو تا قرارداد امضا شده داریم که ولیعهد باید عباس میرزا باشه. گفتن خب عباس میرزا که مرده. گفتن مرده باشه، پسر عباس میرزا باید ولیعهد بشه، یعنی نوه فتح علی شاه، نه اینکه یکی از پسران شاه بتونه ولیعهد بشه. خب فتح علی شاه دید چاره‌ای نداره، اونا هم زور دارن هم قانون و قرارداد هم طرف اونا رو داره دیگه. بالاخره گفت چش. خب شما فکر میکنید اینجا ولیعهد جدید چه حسی خواهد داشت نسبت به روسها؟ ولی سلطنت خودش رو، ولایت عهدی خودش رو مدیون و مرهون روسها میدونه دیگه. اینه که پادشاهی ایران از اواسط قاجاریه وابستگیش به روسیه بیشتر میشه. تا میرسیم دوره ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه یک نیروی تأسیس میکنه به کمک روس‌ها به نام قزاق، نیروی قزاق که در تاریخ ایران مشهور. یکی از کسانی که جذب این نیروی قزاق شده فضل الله زاهدیه، بعدن علیه مصدق کودتا کرده. یکی دیگر از این نیروهای قزاق رضا میرپنجه. رضا میرپنج بعدن میشه رضا خان، بعدن میشه رضا پهلوی، بعدن میشه رضا شاه پهلوی. این یکی از نیروهای همین قزاق. پس به مرور سلطنت استبدادی متکی به خود تبدیل میشه به سلطنت استبدادی متکی به دولت‌های بیگانه، اول هم روسی. اما مشروطه میشه در ایران و بعد از مشروطه ایران 14 سال دچار ناامنی میشه. در این 14 سال، یعنی از فاصله 1285 شمسی تا 1299 اسفند 1299 کودتا شده، کودتای سید ضیا و رضا خان. 2 میلیون از جمعیت 10 میلیونی ایران از بین رفتن. ایران 10 میلیون جمعیت داشت، 2 میلیون حدوداً توی این 14 سال از بین رفتن، مردن در اثر قحطی، در اثر وبا و بیماری های مختلف و گرسنگی، تشنگی که مشهور هست به هولوکاست ایرانی. ایران خب در جنگ جهانی اول به اشغال در آمد، گندم ایران رو می بردن برای نیروهای بیگانه، خود ایرانی ها چیزی نداشتن بخورن. دولت مرکزی دچار مشکل شد، یک دولت دومی در کرمانشاه تأسیس شد با حمایت آلمان ها و عثمانی ها. حالا خیلی داستان داره اینها، که مدرس توی این دولت دومه در کرمانشاه. به هر حال در سوم اسفند 1299 کودتای سید ضیا و رضا خان انجام شد. 1304 قاجاریه ساقط شده، قانون اساسی تغییر کرده و رضا خان شده رضا شاه، یعنی سلسله پهلوی تأسیس شده. سلسله پهلوی اولین حکومت پادشاهی هست که دیگه تماماً متکی به بیگانه هست، یعنی کودتا توسط انگلیسی ها انجام شده. دیگه قبیله هم حتی نداره، یعنی رضا خان حتی متکی به قبیله ای هم نیست، چون اصلا قبیله نداره. رضا خان اصلا قبیله ای نداشت، اصلا کسی رو نداشت. این بچه بود که انداخته بودنش توی یک جایی، یک کسی پیدا کرد بزرگش کرد و چیزی نداشت که، یعنی قبیله‌ای، یه خاندانی، یه مثلا بستگانی، یه طایفه، اینجور چیزی نداشت. از سوادکوه معلوم بود که هست، ولی خب گفتن که اون آورده بودنش توی یک جای نامناسبی گذاشته بودن و کسانی بالاخره این رو پیدا کردن و بزرگش کردن و بی سواد هم بود. بعدن که پادشاه شد براش کلاس گذاشتن، با سواد شد. 2 هفته تهران چراغانی شد برای با سواد شدن اعلی حضرت. توی تاریخ 20 ساله حسین مکی خواستید اینها رو بخونید. این تهران 2 هفته چراغانی بود و جشن گرفتن که اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت جهنم مکان، حالا اونا یه چیز دیگر رو ته میگفتن، این باسواد شده. حالا چطور این به پادشاهی رسید؟ اینم دوست دارم بدونید. رضاخان توی اون 4 سال اینقدر کارهای مذهبی انجام داد و کارهای به اصطلاح مثبت انجام داد که خیلی ها طرفدار شدن. البته شهید مدرس خب بهش شک داشت، سوء ظن داشت، ولی خیلی های دیگه باهاش همراه شدن. بزرگترین دسته عزاداری تهران مال رضاخان بود. رضاخان شخصا در دسته عزاداری شرکت میکرد، پالخت گل میزد به سر و صورت خودش و اون شعری که میخوندن، نوحه‌ای که میخوندن، اون واگفتش این بود که اگر در کربلا قزاق بودی، حسین ابن علی تنها نبودی. حسین حسین. بعد امنیت رو برقرار کرد، شیخ خزعل رو تو خوزستان سرکوب کرد. البته انگلیسی ها پشت سرش بودن، یعنی اون عوامل ناامنی رو انگلیسی ها به وجود آورده بودن. شیخ خزعل توسط انگلیسی ها تحریک شده بود، ناامنی ایجاد میکرد. وقتی رضاخان کودتا کرد گفتن رضاخان برو شیخ خزعل رو سرکوب کن. از اون برم به شیخ خزعل گفتن آقا دیگه فتیله رو بکش پایین دیگه، شما بسته دیگه. رفت و آمد و شد فاتح. دا عجب امنیت برقرار کرد، براش محبوبیت درست کردن. با اون دسته عزاداری در میان نیروهای مذهبی نفوذ پیدا کرد، شد پادشاه. پس در واقع بدترین سلسله پادشاهی در ایران از این نظر سلسله پهلویه. ما قبل از این سلسله‌ای نداریم که تماماً توسط بیگانه ایجاد شده باشه. بدترین مدل و الگوی دولت در ایران همین دولت پهلوی بود که از اول متکی به بیگانه بود. اما وقتی به قدرت رسید دیگه همه اون بحث‌های قبلی کنار رفت. یعنی اون چهره مذهبی از عجایب دیگه، یعنی تبدیل شد به ضد مذهب. چرا؟ چون باز همونایی که این را آورده بودن گفتن که اینطوری باید باشی. روزخانی ممنوع شد، حجاب ممنوع شد، حوزه های علمیه ممنوع شد و این اقدامات ضد مذهبی که شما میدونید در جریان گوهرشاد، مسجد گوهرشاد حمله کردن به حرم و مسجد و اونجا مردم رو به شهادت رسوندن و دستگیر کردن و اون اقدامات فجیع رو انجام دادن. در جریان قم مرحوم آیت الله بافقی رحمت الله علیه وقتی دید که زن و بچه شاه آمدن بی حجاب توی حرم، باشون برخورد کرد، گفت که شما مسلمانید یا نیستید؟ اگه نیستید واسه چی اینجا اومدید؟ اینجا مال ما مسلمان هاست. اگر هستید خب چرا بی حجابید؟ حجاب مال حکم شرعی اسلامیه. کینا به رضا شاه اطلاع دادن و او پا شد آمد شخصا آیت الله بافقی رو کتک زد و بعد تبعیدش کرد به شهر ری، که امام در یکی از اشعار خودش اشاره داره به این مطلب. گاهی امام میرفت هم برای زیارت حرم حضرت عبدالعظیم و هم دیدار با آیت الله بافقی. اون خوش بود به یک کرشم دو کار، زیارت عبدالعظیم و دیدن یار، که از اشعار امامه اشاره به همین داره. یعنی هم زیارت حضرت عبدالعظیم میرم هم آیت الله بافقی رو میبینم. اینا تو همین قوم اتفاق افتاد. حاج آقا نورالله رو که اعتراض کرده بودن به رژیم، اون پزشک احمدی رو فرستاد، مریض شده بود، آمد با یه آمپول بند خدا رو از به شهادت رسوند و خیلی های دیگر. لذا در انقلاب مردم شعار می دادن استقلال آزادی، استقلال یعنی نفی اتکاء به بیگانه. بعدن البته انگلیسی ها جای خودشون رو به آمریکایی ها دادن که جلسه قبل عرض کردم. آزادی یعنی نفی اون استبداد و دیکتاتوری. فرق استبداد و دیکتاتوری هم اینه که استبداد دخالتش در زندگی شهروندان خیلی کمه، حالت سنتی داره. مثلا پادشاهان قاجار مستبد بودن به این معنا که هر کاری میخواستن بکنن میکردن، منتها امکاناتشون کم بود. اما در دیکتاتورها امکانات دخالت در زندگی شهروندان زیاد میشه. مثلا یک سیستم آموزش پرورش راه افتاده در دوره پهلوی که دیگه به همه کشور و همه شؤون مردم سر و کار داره. یه پلیس راه انداخته، ارتش راه انداخته، سابق. این دستگاه‌های جدیدی که راه افتاده به اینها اجازه داده که دخالت بیشتری در زندگی مردم بکنن. رادیو راه افتاده، تلویزیون راه افتاده. مستبدین در واقع امکاناتی رو که دیکتاتورها در اختیار دارن در اختیار نداشتن. لذا امروزه دیگه و در قرن بیستم و الان قرن بیست و یکم از اصطلاح دیکتاتور استفاده میشه. اصطلاح مستبد بیشتر برای اون حکومت‌های سنتی قبلی استفاده میشه که دخالت‌ها اینقدر شدید و غلیظ نبوده. با انقلاب اسلامی ما وارد یک الگوی جدیدی از دولت میشویم به نام جمهوری اسلامی. جمهوری است یعنی متکی به مردم. یه متکی به بیگانه نیست، متکی به خود مردمه. اسلامی است یعنی بر اساس اسلام اداره می شود. خب مشروطه رو من خیلی روش فعلا متمرکز نمیشم، چون اون بحثش مفصله. یه وقتی اگه بخواد مطرح بشه باید خودش مستقل بحث بشه. ولی در مشروطه مردم میخواستن برن به سمت یک حکومت متکی به مردم، ولی پیروز نشدن. یعنی نهضت مشروطه یک نهضت ناتمام موند. تلاش‌های علما و فعالیت‌هایی که داشتن خب توام با توفیق نشد، هرچند که یک پیروزی‌هایی صورت گرفت، ولی در نهایت یک نهضت ناتمام بود. همونطور که در نهضت ملی نفت هم یک تلاش‌هایی برای استقلال و برای نفی اتکای به بیگانه صورت گرفت، ولی اون هم چنان که جلسه قبل اشاره کردم با ورود و حضور امریکایی‌ها شکست خورد و در واقع یک به قول حضرت امام یک فرصت از دست رفته شد. یک فرصت خوبی بود ولی از دست رفت. اونجا حضرت امام یه نکته مهم می‌دارن. می‌فرمان هرگاه به شما گفتن که، حالا مثالش اونجا اینه، اگر به شما گفتن بیایید می‌خواهیم نفت را ملی کنیم، شما بگویید نه، شما بگویید ما اسلام را می‌خواهیم. اگر اسلام حاکم شد نفت هم ملی می‌شود. این یک توصیه خوب و کلیه که هرگاه شما را به چیزی دعوت کردن که اون مشترک بین اسلام و غیر اسلامه، یعنی نمیدونیم این الان اسلامی خواهد بود یا نه، یا دعوت کردن به آزادی، خب آزادی اسلامیه یا غیر اسلامی؟ شما به جایی بگو ما اسلام را میخواهیم. اسلام و آزادی هم توش هست. شما را دعوت کردن به مثلا رفاه، شما بگو ما اسلام را میخواهیم. در اسلام رفاه هم هست. حالا اون موقع چون مبتلا به بوده امام مثال نفت رو میزن. این بحث اول خیلی خلاصه، مفصلش تو کتاب هست. اما بحث دوم، بحث دوم ماهیت دولت در ایران هست. ماهیت دولت رو از منظر هم علمای اسلام میشه بحث کرد، هم دانشمندان غیر اسلامی. توی کتاب هر دوتا بحث شده. ما الان کاری به اون بخش غیر اسلامیش نداریم، بحث اسلامیش رو کار داریم. در بحث اسلامی باز میشه از نظر فقها بحث کرد، از نظر فلاسفه مسلمان بحث کرد، از منظر متکلمین بحث کرد. من توی این دقایق کوتاهی که وقت داریم بحث فقها رو براتون اشاره میکنم. فقها هرگاه راجع به دولت خواستن صحبت بکنن در طول دوره تاریخ فقه، مخصوص امروز هم نیست، همیشه دولت‌ها رو، دولت باز به همون معنای عام، یعنی کل اون سامانه اداره جامعه، دولت‌ها رو با تکیه بر مفهوم عدل و ظلم تقسیم می‌کردن. این گفتن دولت‌ها یا عادلن یا ظالم. مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه، برادر سید رضی، یک رساله ای داره به نام فی العمل مع السلطان. معنای فارسیش این میشه، یعنی شیوه همکاری با دولت. سوالی که توی اون رساله مطرح کرده در فی العمل مع السلطان اینه که چه مناسبی رو از دولت میشود پذیرفت، چه شغلهایی رو ما میتونیم وارد بشیم، مثلا میتونیم وارد بشیم یا نمیتونیم وارد بشیم. اول تقسیم میکنه دولتها رو، میگه اعلم ان السلطان على ضربین، بدان که حکومت دو نوعه. سلطان که میگن تو فقه یعنی دولت، دولت دو نوعه، اون نهادی که سلطه دستش هست دو نوعه. به پادشاه هم که میگن سلطان، از این جهته که یعنی سلطه و قدرت دستش هست. اعلم ان السلطان على ضربین، سلطنت دولت قدرت دو نوعه، محق عادل، یه حکومت بر حق عادل داریم، و مبطل ظالم متغلب، متغلب باقی یعنی غلبه، و یه حکومت های باطل ظالم زورگو داریم که با زور همه کاری رو میخوان انجام بدن. بعد میفرماید همکاری با دولت عادل که مشکلی نداره در همه سطوح، بلکه ممکنه واجب بشه، که اذا حتمه السلطان، اگر حاکم عادل از شما الزام کنه بگه واجبه از این کار رو، این منصب رو پذیری، که واجب میشه اگه الزام کنه، حتمی کنه، بگه تعیین داره دید. اما بحث در پذیرش منصب از سوی ظالم هاست که بعد اونجا دیگه وارد بحث شده، کارلو به اون بحثش کار نداریم. در واقع اینها ملاکشون همیشه عدل و ظلم بوده فقهای ما، یعنی کارآمدی دولت ها رو بر اساس عدل و ظلم تعریف میکردن. دولت کارآمد، حکومت کارآمد، حکومتیه که عدل رو تحقق ببخشه. حکومت ناکارآمد، حکومتیه که بره به سمت ظلم. در جمهوری اسلامی تمامی اهتمام و تلاش، آنگونه که حضرت امام و مقام معظم رهبری پیوسته تأکید کردن، این بود که حکومت بره به سمت عدالت، بره به سمت تحقق عدالت، اجرای عدالت، کاهش فاصله طبقاتی. حضرت امام در البی جلد دوم در بحث ولایت فقیه داره که طلاب جوان باید برای مردم نشون بدن که اسلام آمده است برای ایجاد حکومت عدل. عبارتش اینه، میگه حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله. اصلا اسلام آمده برای تأسیس حکومت عدل. مقام معظم رهبری هم که بیشتر از من شما میدانید که دهه چهارم انقلاب رو دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردن. یکی از اهداف مهم و کلیدی بیانیه گام دوم انقلاب که توسط ولی فقیه بیان شده، توسط یک فقیه بزرگ و نواندیش که رهبر جامعه ما هست بیان شده، زمین سازی، تأکید و ارائه راهکار برای تحقق عدالت بیش از گذشته است. ما انشاءالله در جلسه آینده با این مقدمه‌ای که داشتیم راجع به بیانیه گام دوم صحبت خواهیم کرد و بحث جلسه آینده ما متمرکز خواهد بود بر بیانیه گام دوم. اگر فرصت کردید باز هم بیانیه گام دوم رو مطالعه بکنید. حتما تا حالا خوب مطالعه کردید، ولی با این روی کرد باز هم مطالعه بفرمایید. یک صلواتی ختم کنید. دو تا سوال شده، من اینها رو میخونم و در حد فرصتی که داریم خدمتتون جواب میدم. پرسیدن که بعد از ذکر سلام و یاد خدا، شما درباره عباس میرزا صحبت کردید اما میشد درباره خدمات او هم کمی حداقل میفرمودید. در نکته بعدی خود فتح‌علی شاه و عباس میرزا علاقه داشت و یکی از عوامل مهم در انتخاب نمیدونم که چی نوشتن، علاقه فتح‌علی شاه بود، لابد انتخاب ایشون مثلا یا نوش. ببینید، عباس میرزا از شاهزاده های خوشنام هست در تاریخ ایران، اما این خوشنامی به نظرم یه خوشنامیه باید داخل گیومه گذاشته بشه، یعنی در حدی نیست که شایسته تقدیر و تشکر باشه. اما چرا، من اصلش رو قبول دارم که بالاخره یه کارهایی هم کرد، ولی اگر یه بررسی دقیقی بشه، ایشون همیشه نگران این بود که نکنه که برادران دیگرش ولیعهدی رو بربایند و پادشاهی ایشون با مشکل مواجه بشه. این یه نقطه ضعف بود، یعنی این قدرت طلبی ایشون که در اون دوتا معاهده هم متاسفانه خودش رو نشون داد و الا دلیلی نداشت که بیاد پای دولت بیگانه رو باز کنه به قرارداد که آقا شما از پادشاهی در من حمایت بکن، چه ربطی به بیگانگان داره. اما نکته دوم که چون فتح‌علی شاه، البته حالا اینجا تاریخ مفصله ها، منم تو ذهنم الان هست، ولی یعنی وقت ما اجازه نمیده که اینها رو من توضیح بدم. حتی در همون جلسه ای که فتح‌علی شاه عباس میرزا رو به عنوان ولیعهد انتخاب کرد، برادرش توی همون جلسه شمشیر خودش رو در آورد و به باباش، به پدرشون گفت که این میدان جنگه که ولیعهد رو مشخص میکنه، نه حکمتو. این حرفی بود که در همون جلسه شجاع میرزا زد، برادر عباس میرزا. و یکی از مسائلی که ما تو جنگ ها شکست خوردیم هم رقابت این شاهزاده ها با هم بود بر سر ولایت عهدی. چون عباس میرزا فرمانده بود، اونها خوب همکاری نمی کردن، ضمن این که شاه هم خیلی حمایت نمی کرد. اما نکته دوم که تو بعضی کتاب ها نوشته شده که از بس فتح‌علی شاه به عباس میرزا علاقه داشت، نوش رو به جای او گذاشت. وقتی بود که دیگه اینا نتونستن در برابر روس‌ها به اصطلاح کاری بکنن، وقتی که روسیه در واقع حرفش مسجل شد، یه توجیهی برای این پیدا کردن. توجیه همین بود که نه، این ربطی به تقاضای روس‌ها نداره و به علت علاقه شدید شاه به عباس میرزا ایشون دیگه نوشو گذاشته. این در واقع یه چیز تبلیغاتی بود که گفته شد. تو بعضی کتاب ها هم آمده که خب حرف دقیقی نیست. اینها مخصوصا در جنگ دوم خیلی بد عمل کردن. اینها علما رو وارد صحنه کردن، از علما حکم جهاد گرفتن. علما شخصا بعضی هاشون آمدن در جهاد حتی شرکت کردن. مرحوم کاشف الغطا فتوای جهاد داد، شهدای جنگ رو شهید اعلام کرد، کشته‌ها رو شهید اعلام کرد و چه و چه و چه. اما اینها یه کاری کردن که بعدن همه در واقع تقصیرها رو متوجه علما کردن، گفتن که بعد از اینکه شکست خوردن گفتن اگه علما فتوای جهاد نداده بودن اصلا این جنگ پیش نمی آمد تا ما شکست بخوریم، در حالی که اینها بودن که به علما نامه نوشتن و گفتن آقا اگر شما فتوای جهاد بدید ما میتونیم بریم شهرهایی رو که از دست دادیم پس بگیریم و این مسلمان‌ها رو از زیر سلطه کافران نجات بدیم. حالا این تو بحث تاریخ بحث مهم دیگریه که قابل بررسیه که در واقع این دولت‌های اینجوری چه سوء استفاده‌هایی می‌کردن از علما. سوال دوم اینه که آیا اشغال لانه جاسوسی توسط دانشجویان به لحاظ دیپلماتیک کار درستی بود؟ آیا تأثیر مخربی بر دشمنی ها و خباثت های امریکا علیه ایران نداشت؟ ببینید در قرآن کریم خدای متعال یک اصولی رو برای ما بیان کردن، اگر ما به این اصول پایبند باشیم به نظر من همیشه پیروزی با ما هست. یکی از این اصول اینه، در سوره ممتحنه ملاحظه بفرمایید، در سوره های دیگه هم هست ولی در سوره ممتحنه مفصلتر از جاهای دیگه هست، که کفار دو نوع میشن. یک، کفاری که با شما در دینتان می جنگند و شما را از سرزمینتون بیرون می کنند. دو، کفاری که این کارها را نمی کنند، نسبت به دین شما عنادی ندارند، شما را از سرزمینتون هم بیرون نمی کنند، اشغالگری نمی کنند. این ملاک ما باشه بر میگه که با اون کفاری که با شما در دینتان می جنگن و شما را از سرزمینتون بیرون می کنن، با اینها هیچ رابطه ای نباید داشته باشید، اینها دشمن شما هست. اما اون کفاری که این کارها رو نمی کنند، لا ینهاکم، خدا شما رو نهی نمی کنه که با اینها بر اساس بر و قسط و عدالت ارتباط داشته باشید. حالا ببینیم امریکا چه کار کرده. امریکا هست که پشت سر رژیم غاصب صهیونیستی ایستاده. امریکا بوده که کودتا کرده علیه مصدق، دوباره شاه رو برگردونده. امریکا بوده که کاپیتولاسیون رو در ایران تصویب کرده و بعد امام اعتراض کرده و به خواست امریکا امام تبعید شده. پس امریکا هم با ما در دینمون جنگ داره، هم در اشغال سرزمین های اسلامی نقش داره، نه اینکه اون موقع، الان هم نقش داره. ببینید اسرائیل برای اینکه جولان رو در اختیار بگیره، البته در اختیار داره که اونجا رو اشغال کرده، میاد رئیس جمهور امریکا براش سند صادر میکنه. اصلا یه چیز عجیبی در دنیا که یک کشوری رفته بخشی از سرزمین کشور دیگری رو گرفته، بعد رئیس جمهور آمریکا میاد میگه که من سند میدم به تو که این مال تو باشه. چه ربطی داره به شما؟ شما مطمئن باشید که اگر سفارتخانه امریکا در تهران اشغال نمیشد، اون کودتاهایی رو که اینا بعدن انجام دادن با قطع رابطه با ایران، وقتی تو ایران بودن که خیلی راحت تر انجام می دادن. اون همه آدم تو سفارتخونه که حالا تازه خیلی از اینا هم که تو سفارتخونه نبودن می دونید دیگه نیومدن و در رفتن، یعنی فقط کسانی که تو سفارتخونه بودن دستگیر شدن، که تازه اونم دانشجویان آمدن گفتن زنان آزاد، سیاه پوستان آزاد، یعنی تعداد کمی رو نگه داشتن به شکل سمبولیک. خب اینها داشتن توطئه میکردن، اینها داشتن امروز هم همینطوره. یعنی این اشد و علل کفار که خدای متعال فرموده، ویژگی کسانی که به پیامبر اقتدا میکنند اینه که اشد و علل کفار رو همه بینه هم ازدن. هر قدمی که ما در قبال اینها کوتاه بیاییم، من نمیگم ده قدم، میگم هزار قدم، اینها علیه ما بیشتر برمیدن. تنها راه مقابله با نظام سلطه ایستادگی و مقاومت. یعنی اینها یک ذره نباید طمع بکنن در ما که ما میتوانیم مثلا از اینجا یه نفوذی بکنیم. هیچ راهی وجود نداره. اینها زمانی تسلیم میشن که مطمئن باشن که ما هیچ احتیاجی به اینها نداریم. ببینید ابو سفیان کی تسلیم شده؟ وقتی که قدرت مسلمان ها رو بالا سرش دید توی مکه. اون آتش هایی که اونجا مسلمان ها روشن کرده بودن که پیامبر فرمود هر چقدر می توانید آتش روشن کنید. مسلمان نمی دونستن چرا، ولی پیامبر می دانست. ابو سفیان وقتی این شعله های آتش رو دید، قدرتش فرو ریخت، گفت کار ما تمومه. بلا فاصله پیام داد رفت خدمت حضرت تسلیم شد. چرا؟ چون اینها دنبال منافع مادی هن. این که میگه که اگه راست میگید تقاضای مرگ بکنید به یهود، میگه مال اینه دیگه، و میگه ابدا شما تقاضای مرگ نه. اینا میخوان دنیا رو داشته باشن. بنابراین نه، این خیلی هم بحث شده که اگه اشغال نشده بود، اتفاقا این اشغالگری باعث شد که امریکا تحقیر بشه و یک مرهمی باشه بر داغ دل ایرانیان. اینا خیلی ایرانیان رو تحقیر کرده بودن. اینا با کاپیتولاسیون ملت ایران رو تحقیر کردن. خب شما ببینید دولتی که هواپیمای مسافربری رو زده، این هواپیمای مسافربری رو برای چی زدن؟ بعد به فرمانده اون ناو هم جایزه دادن. یه همچین موجوداتی هستن دیگه. حالا دانشجویان که رفتن سفارت رو اشغال کردن که کسی از ماموران سفارت رو که نکشتن، که اشغال کردن، بعد زنان رو آزاد کردن، سیاه‌پوستان رو آزاد کردن، اینا رو هم نگه داشتن 444 روز نگه داشتن، بعد هم آزادشون کردن. ولی امریکا هواپیمای مسافربری ایران رو زده. امریکا رسما کودتا کرده توی ایران، هم قبل از انقلاب کودتا کرده، هم بعد از انقلاب اقدام به کودتا کرده. پشت سر صدام بودن در جنگ. این همه جنایت علیه ایران کردن. خب مردم ناراحت، عصبانی، بالاخره نه، این محکم باشید، محکم هم بگید، هیچ در واقع برای یک مردم انقلابی در مقابل اون همه جنایات امریکا این واکنش یک واکنش زیادی نبوده. میگه آقا خلاف قوانین بین الملل بوده. خدای متعال به ما اجازه داده. جالبه، میگه یه جا اجازه دارید پا از چارچوب ها فراتر بگذارید. کیه؟ جایی که به شما ظلم میشه. ان الله لا يحب الظالمين. من جلسه قبلم فکر کنم گفتم راجع به شعار، یا تو رادیو معارف گفتم، یکی پرسیده بود چرا میگید مرگ بر آمریکا؟ گفتم خدا متعال میگه ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. کسی که مظلوم واقع میشه، خدا میگه که بگو، مرگم به زبانت اومد بگو. بحث سوءه، لا يحب الجهر بالسوء من القول. این ممکنه بگه دیگه چیزایی. چرا؟ چون مظلوم واقع شده، هیچ که صداشو نمیشنوه. خب ما چطوری باید تو دنیا صدامون رو مردم میشنیدن؟ آقا یه کشوری داره زور میگه. الان شما ببینید بر سر عراقی‌ها چی دارن در میارن. هر وقت ترامپ میخواد میاد عراق. تازه اگه نمیترسید بیشتر میامد. هر جا دلشون میخواد پایگاه میزنن، هر جا دلشون میخواد دوربین میارن مستقر میارن. کاری اینطوری هم اینا، یعنی اگر بهشون مجال داده بشه هیچ حد یقفی برای خودشون قائل نیستن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.